ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و گوشه ایران و جهان که هستید. پنجشنبه 12 تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 2 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. اجازه بدید که در صف نخست همین همکاران به سراغ مهرداد قاسمفر بریم که با دستی پر از خبر اینجاست و البته هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره.
سلام کنم به شنوندگانمون در هر کجا که ما رو میشنوند. وزیر خارجه سوئد روز پنجشنبه اعلام کرد ایران موافقت کرده غرامت قربانیان خارجی هواپیمای مسافر برای اوکراین را که نیروهای سپاه پاسداران 26 دی ماه با شلیک موشک سرنگون کردند پرداخت کند. آن لینده وزیر خارجه سوئد به آژانس خبری این کشور گفت که تفاهم نامه‌ای با ایران امضا شده و اکنون درباره نحوه جبران و پرداخت غرامت خیشاوند نزدیک قربانیان مذاکره خواهیم کرد. وزیر خارجه سوئد با ابراز اطمینان درباره پرداخت غرامت از سوی ایران اظهار داشت که انتظار دارد در مدت کوتاهی اولین جلسه واقعی مذاکرات برگزار شود. شهروندان کشورهای سوئد، کانادا، اوکراین، افغانستان و بریتانیا در کنار مسافران ایرانی 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی را تشکیل می‌دادند. دی ماه سال گذشته این هواپیما با شلیک 2 موشک از سوی پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران سرنگون شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه از وقوع رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد که او آن را حادثه توصیف کرد.
یکی از سوله‌هامون دچار حادثه شده که البته سوله‌ایه که در فضای باز هستش، فاقد مواد هسته‌ای که در واقع آلودگی هم نداره.
بهروز کمالبندی در حالی محل این رخداد را یک سوله توصیف کرده که تطبیق تصاویر ماهواره‌ای و تصویر منتشر شده از این مکان نشان می‌دهد که محل وقوع آتش سوزی یا انفجار یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ بوده که 2 پیش افتتاح شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز از دلایل وقوع این اتفاق و سهوی یا عمدی بودنش سخنی نگفتند. این خبر در حالی مخابره شده که هفته گذشته هم اعلام شد نشت گاز دلیل یک انفجار بزرگ در تأسیسات تولید موشک در جنوب شرقی تهران در منطقه خجایر بوده که ابعاد آن رخداد نیز هنوز مشخص نیست. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه برای 18 روز پیاپی دست از کار کشیدند و در خیابان‌های شهر شوش دست به تظاهرات زدند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، تظاهرات کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری شوش با حضور نیروهای انتظامی و ممانعت آنها روبرو شد. بنابراین خبر، کارگران با ادامه تجمع خود شعارهایی سر دادند. از جمله خواستهای کارگران اعتصابی هفت‌تپه پرداخت فوری حقوق معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری کارگران اخراج شده، لغو فوری مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. امید اسدبگی همراه با مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره این شرکت و شماری دیگر در حال محاکمه به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری اند. به رغم تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی برای اطمینان دادن به بازار، قیمت دلار همچنان در کانال 20,000 تومان بالا می‌رود. بهای دلار در بازار آزاد تهران امروز پنجشنبه با افزایشی 300 تومانی به رکورد جدید دست یافت و از 20,800 تومان فراتر رفت. سایت‌های صرافی و بهای ارز عصر امروز قیمت فروش یورو را 23490 تومان و بهای سکه را 9720000 تومان اعلام کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین خبرها در مورد کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. و در این باره دیدگاه یک کارشناس را جویا شده ایم.
نحوه مدیریت کرونا از همون ابتدا تا امروز آشفتگی و سردرگمی در مسئولین رو نشون میداد که نمیتونست نتیجه بهتری از این خیز دوباره بیماری داشته باشه.
بهای دلار و سکه با شتاب اوج میگیرند.
تمام داده ها به طور منطق اقتصادی نشان از این دارد که این روندی که 40 سال در جمهوری اسلامی ادامه داشته و در دوره آقای روحانی شدت گرفت به شدت خودش ادامه خواهد داشت.
وقوع آنچه حادثه خوانده شده در تاسیسات غنی‌سازی نتنز، میزگردی در همین مورد با کارشناسان داشته ایم.
اولین بار نیست که جمهوری اسلامی عدم بضاعتش رو برای نگهداری از تأسیساتی که از اون عنوان تأسیسات ناموسی یاد میکنه حفاظت بکنه.
دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا یک عملیات خرابکاری است و علت دوم دیگرش عدم کاردانی، عدم مدیریت، عدم حرفه‌ای عمل کردن و کار کردن هستش که این متاسفانه در 40 سال اخیر باعث وقوع فجایع بسیار زیادی شده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برای آگاهی از آخرین خبرها در مورد کرونا در ایران و جهان به سراغ همکارم فرهنگ قویمی میریم که از طریق اسکایپ همراه ماست. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ابتدا از ایران آغاز کنیم و شرایط کرونا در ایران. ظاهراً شمار بیماران و قربانیان افزایش داشته. یک نگاهی کنیم به تحولات در این زمینه و از شما بشنویم.
بله، با درود خانم الهه، از شمد که شمار مبتلایان و جانباختگان در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا افزایش داشته. همطور که اشاره کردین، در واقع در دو هفته گذشته روزانه بین 2000 تا 2500 نفر به کرونا مبتلا شدند و بالای 100 نفر هم جان باختند. البته این آمار رسمی است بر اساس گفته‌های سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، که امروز به گفته او 148 نفر در ایران جان باختند و بیش از 2600 نفر هم مبتلای جدید در ایران شناسایی شدند. این رو هم اضافه کنم که این آمار مورد تردیده و مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس و چند تن از اعضای شورای شهر تهران آمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از آمار رسمی میدونند. در همین رابطه سازمان ثبت احوال کشور آمار مرگ و میر در 3 ماهه بهار رو منتشر کرده و میبینیم که در بهار امسال بیش از 19 هزار نفر بیشتر از بهار سال پیش درگذشتند که با احتساب آمار مرگ و میر 11 هزار نفری جانباختگان کرونا در ایران در این مدت میبینیم که دست کم 8 هزار نفر بیشتر از آمار دولتی فوت کردند که این هم میتونه دلیلی باشه بر عدم صحت آمار رسمی. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده که از هفته آینده ماسک زدن در مکانهای عمومی الزامی خواهد شد. سوال اینجاست که با وجود مفید بودن ماسک صورت چرا استفاده از اون رو به هفته آینده موکول کردند؟ خانم الهه.
فرهنگ، در چند روز گذشته برخی استانها در وضعیت قرمز قرار داشتند که بین 5 تا 10 استان بالا و پایین رفته. امروز چند استان در وضعیت قرمز هستند؟
عرشبت که در حال حاضر به گفته خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت 8 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند که حاکی از افزایش شمار مبتلایان هست، چرا که هفته گذشته در این روز 5 استان در وضعیت قرمز بودند. استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، استان هرمزگان، بوشهر و خراسان رضوی امروز به گفته خانم لاری در وضعیت قرمزند. هرچند که حسن روحانی گفتی که از هفته آینده استفاده از ماسک الزامی است، اما امروز خانم لاری از مردم خواست که بیرون از خونه حتما از ماسک استفاده کنند و تاکید کرد که ماسک‌های دستداد خانگی هم در پیشگیری از کرونا مؤثر. خانم الهه،
و در نهایت اوضاع بیماری کرونا در جهان به چه شکله؟ آیا وضعیت و شمار مبتلایان به ویروس کرونا کاهش پیدا کرده یا افزایش؟
هر سبت که شمار مبتلایان به کرونا در جهان در روز پنجشنبه همچنان سیر سعودی رو طی میکنه و از مرز 10,750,000 نفر فراتر رفته و بیش از 517,000 نفر هم در جهان جان باختند. در آمریکا بیش از 2,700,000 مبتلا شناسایی شده و 128,000 نفر هم قربانی شدند. بعد از آمریکا برزیل همچنان در آمریکای جنوبی با بیش از 1,046,000 مبتلا و 61,000 قربانی دومین کشور کرونا خیز در واقع، و پس از این دو کشور روسیه با 661,000 مبتلا و در حدود 10,000 قربانی، و هند با 605,000 بیمار و 18,000 قربانی قرار دارند. از سوی دیگه سازمان بهداشت جهانی از بحرانی شدن وضعیت کرونا در خاورمیانه و شمال آفریقا خبر داده. در 22 کشور مسلمان از مراکش تا پاکستان شمار مبتلایان از 1,000,000 نفر گذشته و به گفته مقامات سازمان بهداشت جهانی شرایط در خاورمیانه بسیار نگران کننده است.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از وضعیت و شرایط کرونا در ایران و جهان میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
از آخرین خبرها در مورد کرونا در ایران و جهان آگاه شدیم. اجازه بدید که بریم و تحلیلی داشته باشیم از آلان توفیقی. آلان توفیقی پزشک، رئیس مرکز بهداشت سنندج در زمان شیوع سارس و همچنین تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
وضعیت تأسف‌باری که الان شاهدش هستیم، یعنی قرمز شدن مجدد وضعیت بعضی از استان‌ها و برگشتن محدودیت‌ها، امر خیلی دور از انتظاری نبود، چون نحوه مدیریت کرونا از همون ابتدا تا امروز آشفتگی و سردرگمی در مسئولین رو نشون میداد که نمیتونست نتیجه بهتری از این خیز دوباره بیماری داشته باشه. گرچه الان انقدر آشوب شده که صدای رهبر جمهوری اسلامی رو هم درآورده، او هم از افزایش آمارها و سررقمی شدن مجدد اون اظهار نگرانی کرده، چون میدونید چه دو ماه این آمارها دو رقمی بود و حتی آقای خامنه‌ای به صورت سمبولیک ماسک هم زده. حالا بماند که استفاده از ماسک با ریش انبوه و آن هم به این ترتیبی که در تصویرهای منتشر می‌بینیم تقریبا بی اثره، که این رو هم باید به ابتذال مدیریت کرونا در ایران اضافه کرد.
آقای توفیقی، در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که محدودیت‌ها لغو شدن، اماکن عمومی باز شدن، اما حالا دوباره قراره که محدودیت‌ها برگردن. حسن روحانی روز 8 تیر ماه گفت که از هفته آینده ماسک زدن در مکان‌های همگانی الزامی خواهد شد. سوال اینه که چرا اصلا باید محدودیت‌ها برداشته می‌شد با وجود این همه مبتلا، و چگونه است که از هفته آینده چرا آنن نه؟
واقعا محدودیت‌ها رو نباید برمی‌داشتند، این طبیعی است، به خاطر اینکه شرط برداشتن محدودیت‌ها کنترل بیماری بود، امری که هیچ وقت در ایران متأسفانه در 4-5 ماهی که از بیماری گذشته اتفاق نیفتاده. الان هم چاره‌ای جز برگرداندن محدودیت‌ها نمونده، زیرا امکان نداره که بدون قطع زنجیره انتقال ویروس، که اون هم فقط از طریق فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت در تماس و رفت و آمدها شدنی هستش، نمیشه این بیماری رو کنترل کرد. همه کشورهایی هم که امروز ما به عنوان نمونه‌های موفق داریم ازشون اسم می‌بریم، مثل کشورهای اروپایی، یک دوره سخت و کاملا جدی از قرنطینه و کنترل شدید در خصوص رفت و آمد رو پشت سر گذاشتن. اینها الان گفتن از هفته بعد مثلا این کارها رو می‌خوایم انجام بدیم، باز ناشی از همون نحوه مدیریت غلط می‌دونم، چون اگر واقعا این ضرورت احساس شده که این محدودیت ها باید ایجاد بشه، باید به صورت ضربتی اون رو ایجاد کرد، به شدت کنترل ها رو انجام داد و بر اجرای صحیح اونها نظارت کرد، امری که متاسفانه ما در تمام این چند ماه شاهد اون نبودیم.
آقای توفیقی، در تعداد قربانیان کرونا در ایران که دولت اعلام میکنه به نظر میرسه که شک و شبهات زیادی باشه. بسیاری در خود جمهوری اسلامی در میان مقامات و مسئولان حتی این ارقام رو زیر سوال میبرن. آمار مرگ و میر ثبت شده در ثبت احوال در سه ماهه بهار امسال حدود 19,000 نفر بیش از مدت مشابهش در سال گذشته و حتی دو سال پیش هم به نسبت اون هم 20,000 نفر افزایش نشون میده. شما تصور میکنید که این افزایش چگونه میتونه مربوط به کرونا نباشه؟
متاسفانه آمارها در جمهوری اسلامی نه فقط در رابطه با کرونا بلکه در همه زمینه‌ها چون یک کنترل ایدئولوژیک و دولتی و بر اساس مصالح نظام صورت میگیره قابل استناد نیست. اما الان وضعیت بحرانی هست. در اکثر استان‌ها شرایط قرمز رسیده و شاهد اون هم نگرانی هستش که در خود مردم وجود داره، در مسئولین در بالاترین رده که مثلا آقای خامنه‌ای هم میاد اظهار نگرانی میکنه و از اون مهمتر پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها هستن که مرتب از پر شدن تخت‌ها و عدم امکان بستری کردن افراد جدید دارن اطلاع میدن و خب این نشانه بحرانی هست که توسط کرونا به وجود اومده. حالا چه آماری که ثبت احوال اونها رو نشون بده یا نشون نده، به نظر من آنچه که امروز اهمیت داره اینه که کرونا داره از ایرانیان کشته میگیره و تلفات اون روز به روز در حال افزایش هست.
آقای توفیقی، شما رفتار و عملکرد دولت رو نامناسب و غیر منطقی قلمداد کردید. تصور میکنید در این وضعیت خود مردم چگونه میتونن از خودشون محافظت کنن؟
ببینید، بدون شک بخشی از حاد شدن مجدد شرایط به مسئولیت های شهروندان مربوطه و باید روی ایجاد همبستگی بین مردم علیه کرونا کار کرد. متاسفانه بخشی از مردم مسائل بهداشتی رو رعایت نمی کنن و متوجه نیستن که با این کارشون جان خودشون و سایر هموطنان رو دارن با خطر جدی مواجه میکنن. درسته که یک بی‌اعتمادی عمومی در جامعه ایران به دلیل عملکرد منفی جمهوری اسلامی ایجاد شد، اما باید توجه داشت که این ویروس تمایزی بین شهروند و حکومتگر قائل نیست و اگر خود مردم به فکر مبارزه با این بیماری نباشن ممکنه قربانی بعدی خود اونها یا یکی از عزیزانشون باشه. کشورهایی موفق شدن کرونا رو شکست بدن که این مسائل به ظاهر ساده رو به خوبی رعایت کردن و خب البته دولت‌ها هم وظیفه دارن که بر اجرای اون نظارت و کنترل دقیق و جدی داشته باشه.
آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران از 11,000 نفر نیز گذشت. البته این آمار رسمیه که دولت ایران اعلام میکنه. آلان توفیقی، پزشک، رئیس مرکز بهداشت سنندج در دوره همگیری سارس و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه در گفتگو با رادیو فردا بود. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
به نظر من یکی از دلایلی که مردم هیچ اهمیتی به کرونا و ماسک نمیدن اینه که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی کردن ندارن. و واقعا هر روز که بلند میشن میبینن تورم و بدبختی دامنشونو گرفته.
من جایی تعجب داره آقای خامنه‌ای واقعا توهم زده. ایشون گفتن ایران موفق ترین کشور در جلوگیری از کرونا است. خیلی جالبه، هیچی نمیدونن ایشون، اصلا مثل این که تو این عالم نیستن. به گفته خودشون هر 10 دقیقه یک نفر فوت میکنه. ببینین کجاست، یعنی انقدر بیخیالن که هیچ خبر ندارن.
سوال میکنید که چرا مسئولین نمیتونن تصمیم بگیرن سریع و این تصمیم بجا رو به موقع رو به اجرا بذارن. امروز میگن برای 15 برای 20 روز دیگه، برای 1 ماه دیگه. دلیلش خیلی واضحه. از شروع کار اینها به دلیل اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنند، یعنی کسانی که در تخصص بهداشت و درمان باشن اینها تصمیم نمیگیرن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر مایلید صدای خودتون رو میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا بسپارید، یا در واقع به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. شماره این پیامگیر هست 0042-02-2112-2112. گذاشتن پیام با شما. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که روز پنجشنبه که امروز باشه، بهای دلار در بازار آزاد ایران به مرز 21 هزار تومان و سکه هم به حدود 10 میلیون تومان رسید. این در حالی است که خبرهای اقتصادی نیز حاکی از رشد پرشتاب نقدینگی در ایران است. در این باره دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه را جویا شده ایم.
دلیل آن که به این شدت سکه و دلار افزایش پیدا می کنند آن است که نقدینگی افزایش پیدا کرده و باعث بی‌اعتباری ریال شده است. نقدینگی که افزایش پیدا کرده یعنی پول در دست مردم در دست گردش بیشتر از ارزش تولیدات واقعی کشوره. چرا این اتفاق صورت می گیره؟ از جمله دلایل مختلف دارد. با توجه به وقت کم به این دلیل اشاره می کنم که دولت ورشکسته برای گذران زندگی خودش و اداره کشور احتیاج به پولی داره که در دسترس باشه و نقدینگی رو تشویق میکنه. حالا این نقدینگی یعنی ریال خیلی بیشتر شده در حالی که تولید بیشتر نشده. پس ریال ارزشش رو در برابر ارز فرنگی از دست میده و مردم بی‌اعتماد، سرمایه گذار بی‌اعتماد سراغ دلار میره و سکه میره که پولش جوری محفوظ باشه. با توجه به تورم این باعث افزایش فوق‌العاده زیاد بهای اینها میشه و من فکر میکنم ادامه داشته باشه.
آقای اسدی، چرا تمهیدات دولت کارساز نیست؟ دولت میگه این مسئله ادامه نخواهد یافت. حتی صادر کنندگان رو تشویق و شاید حتی تهدید کرد که ارز رو برگردونن و گفت اگر این کارو نکنن نام و نشانشون رو به رسانه ها میده. شما تصور میکنید که پس چرا هیچ چیز به سامان نمیرسه؟
بله، اجازه بدید اول اشاره کنم به تهدیداتی که بدان اشاره کرد. خاطرتون هست که پیش از این تهدیدها حتی کشته بودن، اعدام کرده بودن. سلطان سکه، سلطان آسفالت، سلطان چه، سلطان چه. اگر نتیجه داد این هم نتیجه میده. خاطرتون هست سالها پیش از این سلطان و معامله گردان ویدیو دیش همه اینها را هم گرفتن و اعدام و بزن و به کل و بی نتیجه مان. حتی در مورد معامله گران ارز هم چنین کردن. دولت تمهیداتی نمی کند برای راه حل چون نمی تواند راه حلی بر این بیابد. راه حل این است که از اقتصاد رانتخاری بیرون بیان و دولت نمی تونه این کار بکنه. در نتیجه در بهترین شرایط کاری که دولت می کنه سعی می کنه گذران بحران بکنه. مثلا سعی میکنه نقدینگی رو بالا ببره، یه پولی در دستش باشه، اموراتو بگذرونه تا بتونه چی میشه. آنچه را که باید دانست اینه که افزایش این همه نقدینگی و قرض و قروضی که دولت به بار آورده است بزرگترین، سنگینترین فشار رو بر روی دولتی خواهد آورد که از سال 1340 اگر دولتی باشد و کیانی باشد بر دوش آن دولت خواهد بود. یک ارسیه منفی شوم بسیار سنگین اقتصادی. میدونید که این نقدینگی بنابر برآوردهایی که به طور رسمی در خود کشور صورت گرفته و تقریبا تمام روزنامه های کشور به دان اشاره کردن چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی در بهار امسال که الان پشت سر گذاشتیم در یعنی سه ماه اول روزی 2000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده. این در حالی که کشور در حالت رکود سر میبره، یعنی تولیدی به این اندازه هرگز صورت نگرفته.
آقای اسدی، این روند از دیدگاه شما تا به کجا ادامه خواهد یافت؟
هیچ داده ای امروز در دست نداریم که گمانه زنیم که روند افزایش بهای دلار، ارز فرنگی، سکه متوقف خواهد شد و ریال ارزش خود را باز خواهد یافت. تمام داده ها به طور منطق اقتصادی نشان از این دارد که این روندی که 40 ساله در جمهوری اسلامی ادامه داشته و در دوره آقای روحانی شدت گرفت به شدت خودش ادامه خواهد داد.
دلار به مرز 21 هزار تومان و سکه به حدود 10 میلیون تومان رسیده در ایران. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه، با دیدگاه او آشنا می شدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز پنجشنبه از وقوع آنچه که حادثه خواند در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نطنز در استان اصفهان خبر داد. خبرگزاری ایسنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی این سازمان خبر داد که این حادثه در یکی از سوله‌های محوطه باز تأسیسات نطنز رخ داده. هنوز از ماهیت رخدادی که این مقام جمهوری اسلامی از اون به عنوان حادثه یاد میکنه و همچنین علت وقوع آن اطلاعی در دست نیست. به گفته بهروز کمالوندی، سوله محل وقوع حادثه در دست احداث در محوطه باز سایت نتنز بوده. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت این رخداد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و لطمه‌ای به فعالیت‌های جاری این مجموعه نیز وارد نکرده. عزیزان، همکارم رویا کریمی مجد در این باره میزگردی داشته با دو کارشناس که جدن دعوت میکنم شنونده اون باشید.
از بامداد امروز که برای اولین بار نور نیوز وبسایت نزدیک به شورای امنیت ملی خبر وقوع حادثه‌ای در سایت هسته‌ای نتنز رو منتشر کرد، تا به حال خبرهای زد و نقیض زیادی در این زمینه منتشر شده. از گفته‌های فرماندار نتنز در مورد آتش‌سوزی در محل نگهداری وسایل اسقاطی تا ادعای حمله به سایت جدید مونتاژ سانتریفیوژهای ایران. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو، و مهران مصطفی، کارشناس هسته‌ای از پاریس. خوش آمد میگم به شما آقایون به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر موافق باشید آقای تقی‌زاده، از شما آغاز کنیم. ارزیابی شما از حادثه‌ای که ساعت 2 بامداد امروز رخ داده چه هست؟
نمیشه به این حادثه به عنوان یک رویداد طبیعی نگاه کرد، وقتی به خصوص اون رو در کنار مسائل حاشیه‌ای ایران قرار میدیم. طرح مسئله منع صدور اسلحه یا لغو صدور اسلحه در شورای امنیت و همینطور حادثه قبلی که در خجایش صورت گرفت و در نتیجه اون محلی که منصوب بود به ساختن موتورهای موشک‌های با سوخت جامد و پروسوخت مایع، امروز در فاصله درست یک هفته ما انفجار دیگری رو در یک مرکز اتمی شاهد هستیم. مرکزی که پیشتر باعث بحث و گفتگو بین ایران و آژانس بوده، سال گذشته در همین حوالی یکی از بازرسان آژانس رو جمهوری اسلامی نگهداری کرد و او رو متهم کرد به اینکه مواد منفجره در اختیارش بوده، و بیش از 12 سال قبل ما شاهد یک حادثه حمله سایبری بودیم که با معرفی یک ویروس موسوم به اینستکس بخش عمده ای از ظرفیت‌های این واحد متوقف شد. حالا ایران در شرف دست پیدا کردن یا به کار گرفتن تعداد بیشتری از سانتریفیوژها هست که این ظرفیت جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم رو برای ایران افزایش میده، چیزی که به عنوان استبیلیو یا سو از اون یاد میکنن، و در سال گذشته این ظرفیت در حدود 4,000 یا 5,000 واحد بود، ولی حالا طبق گفته آقای کمالبندی و همینطور آقای صالحی در نوامبر سال گذشته تا 8,500 یو سو این ظرفیت افزایش پیدا کرده بود. من مطلبم رو با این جمله تمام میکنم که در قلب همه این پیچیدگی ها یک موضوع وجود داره و اون کاهش دادن یا افزایش دادن فاصله ایران برای دست پیدا کردن به ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی، موضوعی که در طول 30 سال گذشته دامن ایران رو گرفته و هزینه بسیار سنگینی را نظر مالی حداقل به ایران تحمیل کرده.
آیه مصطفی، ارزیابی شما از وقوع حادثه یا آتش سوزی و یا حمله به یک سایت در حال تأسیس و یا محل مونتاژ سانتریفیوژهای ایران چه است؟
خدمت کن عرض کنم که اول باید ببینیم امور واقع شده چه هستند. میزان آتش و شعله‌های آتش به اندازه کافی مهم بوده که ساتلایت‌های آمریکایی که اقیانوس‌ها و اتمسفر رو مشاهده می‌کنن بتونن اونها رو ردیابی بکنن، و اینقدر مهم بوده که هم آقای صالحی و هم آقای کمالوندی به محل رفتند، و اینقدر هم مهم بوده که ماشین‌های کمک رسانی و آتش نشانی رو به اونجا فرستادن، و یک تصویری هم منتشر شده از همین محلی که گفته میشه سوخته شده که مربوط به یک هانگار، یک محل آشیانه یا سولیه صنعتی است که یک مساحتی داره حدود میشه گفت 100 متر مربع. حالا حال این آتش ناشی از چه بوده؟ به احتمال خیلی زیاد ناشی از یک انفجار شیمیایی بوده. مسئله هسته‌ای نیستش و این انفجار شیمیایی میتونه یا ناشی از گازهایی باشه که اونجا بوده و یا ناشی از مواد شیمیایی مثل نیترات که احتمالاً در اونجا وجود داشته و باعث این انفجار شده. حال چه علتش چی هست؟ دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا یک عملیات خرابکاریست که گفته میشه گروهی به نام یوز پلنگان وطن قبل از اینکه این خبر پخش بشه به بی بی سی این اطلاع رو دادن. حالا تا چه حد صحت داشته باشه اطلاع ندارم. و علت دوم دیگرش عدم کاردانی، عدم مدیریت، عدم حرفه‌ای